از آن صبح افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:13 است. التماس دعا. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 21. چند پیام بازرگانی خواهید شنید و بعد از اون آخرین برنامه زنده این بخش تقدیمتون خواهد شد، برنامه چراغ.
روز فینالو همه خوشحالو میخونیم، ایران ما بوشهر لینا، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با بوشهر لینا، تیم ملیمون نور امید پیروزی تو قلب ما بوشهر لینا، ایران زیبا هوادار تو میمونیم، ما با لینا
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون،
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
آها آها خوب شد، حالا بزن.
نمیشه شب قطعه.
نه بابا، حالا بزن. ها
بابایی شب سوخته قطع شده،
بزن یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا
به نام خدا و سلام. به چراغ 25 دی ماه 97 خوش اومدین. اگر با ما همراه باشین، مروری خواهیم داشت بر ساختار و پرداخت به وصول شعار امسال، یعنی حمایت از کالای ایرانی. حمایت از کالای ایرانی در شرایط رکود اقتصادی و بحران بیکاری یک اضطرار برای رهایی و فراخوان رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کالای ایرانی و نامگذاری سال 97 بر اساس نیاز جامعه ایرانی اهتمامی است که در راستای تولید ملی باید برای یک ایرانی به عنوان التزام مطرح بشه و یقیناً در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیه. امشب میپردازیم به شعاری که تحقق اون وابسته به تعامل شایسته و با درایت میان مردم، تولید کنندگان و مسئولینه. با چراغ امشب همراه باشید. خیلی مفصل با حضور کارشناسان و مسئولان در این بخش صحبت خواهیم کرد و میدونیم سهم کوچک هر شهروند استفاده از کالای ایرانیه و سهم بزرگ اون بر عهده تولید کنندگان و مسئولین در فرایند تولید با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های خارجی است. ساعت 21:06 دقیقه است و شما برنامه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان پشت خط ارتباطی داریم، جناب آقای محمد تاهانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. سلام عرض میکنم خدمت ایشون که پشت خط ارتباطی هستن. خوش آمدیم به برنامه.
خانم خانم هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم.
من خواهش میکنم که دوستان یه مقدار اگه صدای شما بلند بدن من صداتون بهتر
بله دوشتن. امیدوارم که صدای ما الان بهتر به گوش شما برسه. خدا رو شکر. خب جایی شما ابراز کرده بودین و اعلام کرده بودین که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال قبل 150% افزایش یافته و اگر از تولید کنندگان حمایت نشه کشورهای چین و ترکیه بازار رو از ایرانی ها خواهند گرفت. راجب همین اظهار نظر که حالا به هر حال به عنوان مسئولیتی که حضرت عالی دارید در اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میخوایم نظر شما رو بهتر بیشتر بدونیم.
اصلا حضورتون، البته این صحبت های من دیروز تو افتتاح نمایشگاه بین‌المللی مشهد بود در حوزه لوازم خانگی.
بله.
به این خاطر که خب ما میدونیم که قیمت ارز خیلی افزایش پیدا کرده. تولید کنندگان مواد اولیه به هر حال اینا نیاز به ارز دارن. قیمت مواد اولیه که شامل آهن میشه، پتروشیمی میشه، مس میشه، فولاد میشه، همه اینا افزایش قیمت داشت که تمام اینا رو قیمت تموم شده تولید تاثیر مستقیم میذاره.
درسته.
بنابراین قیمت ها خیلی بالا بود. البته بحث صحبتی من کردم که همه باید کمک کنین. بعضیا فکر میکنن که حمایت از تولید حمایت همینه که فقط باید مردم بیان کالا ایرانی بخرن. بنابراین الان زمانیه که بودجه دوستان ما تو کمیسیون ترفیع دارن الان بودجه رو دارن بررسی میکنن. خب اینجا زمان نیازه، یه جاهایی شده که ما جنگ بوده، همه ایرانی ها زندگیشون رو برای پیروزی جنگ گذاشتن.
بله.
الان در جایی قرار گرفتیم که متاسفانه خب تحریم ها خیلی بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. بنابراین یه جاهایی یه بودجه هایی هزینه میشه که میتونه کمتر هزینه بشه. ما میگیم که ما باید صنعتمون رو حفظ کنیم. حفظ کردن صنعت برای جلوگیری از بیکاریه، برای جلوگیری از بدهکاریه. به هر حال اون کارگر کارخونه فرق نمیکنه، بچه های ما هستن. بنابراین من بحثم سو این بود که این نیست که فرض کنیم فقط بگن که حمایت از تولید امسال سالی شده از طریق حضرت آقا مثلا شده حمایت از کالای ایرانی، فقط بیان مردم کالای ایرانی بخرن. اصلا این حرف صحیح نیست.
بله.
باید بودجه این مملکت که صرف هزینه های خیلی جاها میشه که خروجیش برای مردم مفید نیست، اون پولا باید اون بودجه باید بیاد تو صنعت بگرده. شامل بحث خودروسازی ما، بحث لوازم خانگی، بحث پوشاک، بحث نساجی، همه اینا مصلاب نقدینگی هستن، همه این مشکلات دارن. بنابراین اینه که من از نمایندگان مجلس هستم اینجا که امیدوارم صدای منم بشنوند.
حتما امشب مهمانم داریم، در این بخش هم گفتگوی خواهیم داشت.
خانم ایرمند ببینید، بحث خیلی جا هست که خیلی ها تو حرف ایثارگرن، خیلی ها تو حرف میان برای مملکت خیلی کارم کنن. چه اشکال داره در اثر ایثارگری؟ عرض کردم که یه بخشای ما داریم که این مملکت خروجیش مردم آنچنان مردم ایران لمس نمی کنن، همچنان خروجی مهم نیست، میشه این سال دیگه هم انجام داد این کارو. چه اشکال داریم بوجه ها رو بیان صرف صنعت بکنن که بیکاری به وجود نیاد؟ خب الان هم وقتی اتفاق میفته، الان بحث رکود تو حوزه لوازم خانگی، من اعتقادی ندارم به رکود، گرانی لوازم خانگیه. یعنی سال قبل، ما سال قبل نه، همین فروردین امسال، اگر شما برای جهیزه بچه یا برای خونه یه یخچال ساید بای ساید می‌خریدن 6 میلیون تومان، الان باید بخرن 14 میلیون تومان. چرا باید بخرن 14 میلیون تومان؟ فرض کنه که یه اجاق‌گازی می‌خواستن بخرن 1,300,000 تومان، باید بخرن 2,800,000 تومان. همه اینا تاثیرگذاره، اما اون چی این جنس رو داره می‌خره؟ مردم ایران ما صادرات نداریم که یه کارمند، یه حقوق‌بگیر، یه کارگر آیا حقوقشون از 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، بیشتر شده؟ نشده. ولی هزینه های زندگیشون رفته رو قسمت سه برابر. توان خرید نیست. و یه خطری که داره خیلی تولید ما الان درد میکنه، متأسفانه قیمت های ما رسیده به قیمت های خارجی ها. بنابراین وقتی این قضیه بشه تولید ما کاهش پیدا کرد، ما یه مقداری تو حوزه آسیای میانه، یه مقداری توی آفریقا داشتیم بازارای پیدا میکردیم. نگرانی ما اینه که این روند که پیش بره اون بازارا هم از دست بدیم. یه مشکل دیگه هم هست، حالا شاید مسئولین به این قضیه توجه ندارن. ببینید تو بحث واردات، ما وقتی صحبت واردات داشتیم گفتن که آقای تامپور شاید تفکرشون ضد تولید. اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نبود. برای اینکه بخوایم حمایت کنیم از تولید، بخوایم تولید ما رقابت پذیر بشه، بحث این هست. الان ما داریم نمایندگی که 40 سال نمایندگی برند خارجی رو تو این مملکت دارن. خب وضعیتی که پیش اومده جلوگیری از واردات هم شده نیست. خود آقایون میگن ما میریم با ارز آزاد میاریم. بنابراین اون شرکت اروپایی یا چینی هر کجا هست نمایندگی تو ایران داره، وقتی باشه این کالا رو نخرن اون معطل ایران نمونه، میره کالا رو به عراق میده به همسایه ما. و متاسفانه ما بعد دو سال دیگه بریم همین ایرانی ها برن از نمایندگی عراق این کالا رو بخرن. درسته ما الان داریم توی منطقه داریم خریدار میکنیم، نماینده خوب هستیم و دنیا هم تاجر ایران قبول داره.
حالا اگه من بخوام یه جنبندی بکنم یا خیلی خلاصه بگم فرمایشات شما رو که حدود الان فکر میکنم 5 دقیقه هست فرمایش کردین، این که آیا حمایت از کالای ایرانی یعنی این که به جای خرید یه کالای حتی با کیفیت خارجی بریم کالای با کیفیت پایین‌تر تولید داخل رو بخریم، و شما جوابتون اینه خیر، حمایت از تولید داخل یعنی کمک به صنعت کشور برای تولید کالای با کیفیت.
خانم نیرومند، ما یه شعاری داریم توی اتحادیه لوازم خانه سال هاست، ما میگیم ایرانی کالای خوب ایرانی بخره. البته من اینجا معترضم به بعضی ها که میان میگم ما میخوام کمک به تولید بکنیم، تولیدی که تو خونه های مردم میره مشکل زا میشه. ما مخالف این تولیدی. ما اگه 100 کارتن یخچال سوزی الان تو مملکت داریم، شما از من بخواید که آقای تامپور من یه دونه یخچال برای خواهرم میخوام، برای خونه میخوام ایرانی، از این 100 کارتن خانم نیرومند من به 10 تا نمیرسم. و میگم این 10 تا رو بیان کمک کنید، اینا میتونن توان صادرات دارن، اینا توان این دارن که تولید زیاد بشه، اینا میتونن خدمات خوب بدن. بنابراین بخشی هم هست که الان میگن آقا ما تولیدمون کارگرم داره بیکار میشه به خاطر عدم کیفیت کالاست. قطعا بینن این شنوندگان هست که من حرفای منو دارن گوش میکنن صحبت منو، اگر یه یخچال یه لباسشویی یا اتاق غذا دارن 100% در فکر این هست که 10 سال براشون کار کنه. و
یه جایی هم گفته بودیم که تولید کنندگان به دلیل اینکه ترس از کمبود مواد اولیه دارن میزان تولید خودشون رو کاهش دادن و به قول معروف عرضه به صورت قیفی شده. و باز در ادامه گفته بودیم که در واقع در انبارها لوازم خانگی آنچنانی وجود نداره و فروشندگان سرمایه آنچنانی ندارن که بخوان کالا رو نگه دارن و عرضه نکنن.
دقیقاً این مطلب شما صحیح. این حرف من مربوط به شهریور و مهر ماه بود که متاسفانه کالای تولید داخل 40% ما کاهش تولید داشتیم. یعنی بنابراین وقتی کارخونجات میمدن کالا رو اعتباری به واحدهای صنفی میدادن، شما ببینید خیلی شرکت تعاونی ها بودن یا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای یا اکثر هایپرها، این تمام لوازم خانگی داشتن. چطور شد یا لوازم خانگی تو اینا نبود؟ به خاطر اینکه کارخونجات مجبور شدن برن مواد اولیه رو نقدی بخرن و نقدی بفروشن. خب شرکت ها تعاونی هایی که بودن به صورت اقتصادی میگفتن از 18 ماه تا 36 ماه اینا دیگه توان کار کردن نداشتن. ولی الان با توجه به اینکه قیمت ها رفته بالا، خوشبختانه الان کالا هست ولی متاسفانه خریدار
نیست. و خیلی هم گله دارین از این دو فروشگاه اینترنتی بزرگ و معروف که در واقع با ادعای ارزان فروشیشون در فضای مجازی فعالیت میکنن و اینها از عوامل دامن زدن به گرانی کاذب لوازم خانگی هستن. راجع به این مطلب بیشتر توضیح میدین مردم بیشتر آگاه بشن؟
من تشکر میکنم شما، نقطه بسیار خوبی اشاره کردید. بله، دو تا فروشگاه اینترنتی بسیار معروف متأسفانه کالاها رو این یخچال فریزر سایک بایک سایک دباشوی از 3 میلیون تومان تا 12 میلیون تومان گران فروشی داشتن. ما اینا رو احضارشون کردیم به اتحادیه، اینا رو دعوت کردیم و بهشون گفتیم این کارشون گران فروشی. این کار خب اینا هم دلایل داشتن که با بعضی از این فروشگاه‌ها یه کلمه، نمیخوام این کلمه زشت من بگم، حالا میخوام بگم زد و بند داشتن. مثلا به فروشگاه دار میگفتن که شما این ظرفشویی میخوام بفروشین 5 میلیون تومان، ما تو سایت ما میذاریم 9 میلیون تومان، ما میفروشیم ولی به شما 7 تومان میدیم. ما اینا رو دقیقاً از شکایتایی که می‌کردیم، بازرسی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم، دعوتشون کردیم این دکتر رو، به خصوص اون اولی که سایت هم قیمت گذاشته بودن. خوشبختانه این اتفاق جمع و جور شد دیگه، جمع کردن.
حالا این حمایت خب باید از در سطوح مختلف اتفاق بیفته. به نظر شما کدوم بخش خیلی پررنگ باید باشه؟ متولیانی که باید اقدام بکنن و پیشگیری بکنن از ادامه این روند گرانی برای لوازم خانگی؟
ببین خانم نیرومند، آخه یه مسئله هست، کسانی که متولی این کار هستن تنها تو حوزه لوازم خانگی فعالیت ندارن.
بله.
تو همه جا فعالیت دارن. اینا چقدر نیرو دارن؟ من این حرف خوب نیست من بزنم بعد از 40 سال ما بیان بگیم تو کدوم حوزه ما مشکل نداریم. ما دیگه نمیخوایم برسیم تو همه حوزه ها مشکل داریم. یعنی مسئولین به ما بگن که کدوم حوزه ما مشکل نداریم. بنابراین خب اونا انقدر گرفتار کار هستن و یه جاهایی هم حالا یه سری ملاحظاتی میکنن.
مصرف کننده چطور باید نظرات خودش رو به گوش تولید کننده و بعد در واقع فروشنده برسونه به نظرتون؟
ببینید مصرف کننده که اصلا به گوش تولید کننده به هیچ عنوان نمیتونه بره. تنها راهی که میتونه گله‌ای داره، شکایتی داره، ولی گله شکایتی نمیپذیرم. اگر من فقط اینجا میتونم توصیه کنم از شنوندگان عزیز و مصرف کنندگان، هر کالایی رو خریدن حتما از فروشگاهی دارای پروانه کردن بخرن، فاکتور بگیرن، یه بررسی بکنن چنانچه بهشون اچاپ شده باشه، گرانفروش شده باشه، یا امکانن کالای قاچاق رو به عنوان کالای سلامت بهشون داشته باشن، میتونن سازمان صنعت مدن تجارت 124 هم اونجا میتونن برن شکایت کنن، هم میتونن اتحادیه تشکیل بدن. ما خیابون جمهوری ساختمان آلومینیوم هستیم، در خدمتتون باشیم.
ما اعتقاد داریم غالبا حالا در هر در واقع بخشی که فعالیت میکنیم، در حالا چه در لباس تولید کننده یا فروشنده یا مصرف کننده، یک اتفاق نظر هست و اون این که حمایت اصلی رو باید دولت انجام بده. دولت چگونه به نظرتون میتونه موانع تولید داخلی رو رفع بکنه؟ چه راهکاری شما ارائه میکنه؟
دست از سر تولید برداره دولت. من در یک کلمه میتونم بگم دست از سر تولید برداره.
بله.
خود تولید کنندگان انقدر در دنیا اعتبار دارن، انقدر خانم نیرومند این تولید کنندگان مشکل دارن تو این سازمان ها، نهاد ها، اداره جات برای یه امضا. من همین تو این نمایشگاهی که توی مشهد بود دیروز بودم خدمت چند تا از تولید کنندگان درجه یک چینی که صادرات خیلی خوبی به اروپا دارن، همشون حرفشون این بود آقا دولت دست از سر ما بود، بلدیم خودمون کارمون رو چجوری انجام بدیم. ولی متاسفانه وقتی میفته سیکل اداری مشکلات شروع میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از صراحت کلام شما. درود بر شما، شبتون بخیر. امیدوارم تا پایان برنامه شنونده این برنامه باشید.
امیدوارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب ساعت 21:18 است. امشب خیلی مفصل میپردازیم به در واقع ساختار و پرداخت به وصول شعار امسال، یعنی همون حمایت از کالای ایرانی و در واقع کسانی که مسئولیت‌های مختلفی دارن در این بخش به حیطه فعالیت و مسئولیت اونها برمیگرده. این اتفاقی که تو کشور ما داره میفته، گرانی لوازم خانگی، صحبت‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رو شنیدیم. همون موقع می‌خواستیم با آقای عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتگو داشته باشیم، ایشون رو باشه خط ارتباطی برنامه چراغ داشته باشیم. گرفتاریشون این بود که داخل آسانسور بودن، فرمودن 5 دقیقه دیگه ما باهاشون صحبت خواهیم کرد. مثل اینکه اون 5 دقیقه زمانش خدا رو شکر فرا رسیده، الان پشت خط ارتباطی هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی سرکار نیرومند و همکاران خوبتون در رادیو تهران.
خیلی متشکرم.
برنامه چراغ.
درود باش. بله بله بله. عرض کنم که
سلام و ادب دارم خدمت مردم بزرگوار و صبور ایران اسلامی. امیدوارم که ایام براشون خوب باشه انشالله.
بله ما هم صبوری کردیم اون 5 دقیقه که حضرت عالی در آسانسور بودین و پشت سر گذاشتیم، ولی ای کاش که همزمان با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ما میتونستیم با شما گفتگو بکنیم که به هر حال این تعامل.
شما 5 دقیقه صبوری نکردید، ببینید مردم بزرگوار چقدر صبوری میکنن.
مردم که ما هم از مردمیم آخه، فراموش نشه لطفا. خیلی متشکر از شما. عرض کنم جناب عزیزی، در یک کلام خیلی راحت آقای طاهانپور در پایان این گفتگو گفتن که دولت اگر که بگذارن خود تولید کنندگان راهشون رو پیدا بکنن و مسیر رو طی بکنن، به خاطر اعتباری که در جامعه بین المللی دارن میتوانن مشکلات خودشون رو حل بکنن، دولت انقدر دخالت نکنه تو کار ما. به نوعی حرفشون اینگونه به اتمام رسید. حضرت عالی نظرتون چیه با توجه به اینکه یکی از نمایندگان در خانه ملت هم معتقدن، البته این صحبت ایشون مال چند ماه پیشه، حدودای مرداد بود که ایشون گفتن که راه جبران افزایش نرخ ارز در بسته جدید ارزی برای تولید کنندگان حمایت در زمینه تأمین ماشینالات و مواد اولیه است تا بتونن در وضعیت موجود در واقع فعالیت بکنن. نظر شما چیه؟
ببینید حالا این دوست عزیزی که از اتحادیه گفتن دولت دخالت نکنه، بعد میپرسیدید دولت چه دخالتی داره میکنه. البته من در مقام دفاع از دولت نیستم. ببین ما توپو نباید بالا بندازیم تو این قضیه.
خب بسته هایی که ارائه کرده داستان ارز و از این داستان،
در راستای تعادل بازاره. نگاه بکنید شما الان دولت بسته رو ارائه کرده، این وضعیت ماست در بحث قیمت ها. حالا اگه بسته رو ارائه نمیکرد چه باید میکردیم ما؟
البته ایشون در ارتباط با بروکراسی که وجود داره تا به نتیجه در واقع رسیده بشه، سیستمی که جوابگو نیست و مشکلاتی در این بخش اشاره خیلی مستقیمی داشتن در ارتباط با دولت.
ببینید این درسته، ولی ما باید بدونیم، ما باید درک کنیم در جنگ اقتصادی هستیم. در زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم لحظه‌ای باید بتونیم تصمیم بگیریم. ما در فضای عادی نیستیم، در شرایط عادی نیستیم که بخوایم مثلا بگیم آقا بسم الله بخش خصوصی مثلا هر جوری دلت میخواد بیا برو جلو. در شرایط جنگ اقتصادی نسخه‌ای که برای ما میپیچن در آن سوی مرزها، ما هم باید اونقدر آمادگیشو داشته باشیم که اون اگه تز میدن ما آنتیتزشو رو کنیم براشون. اینی که بخش خصوصی هم درسته، من هم قبول دارم یه مقدار ما با مطالعه کامل نرفتیم به سمت مقابله با تحریم ها. یعنی ما جلساتی داشتیم، مثلا خود من و کمیسیون صنایع یک جلسه ای رو با مثلا پتروشیمیا داشتیم، در صورتی که یک ماه بود، یک ماه و نیم بود این بحث تحریم ها شروع شده بود و از اون بالاخره کار ناعاقلانه‌ای که ترامپ کرد و برجام رو بالاخره امضا کرد خروجش رو، اینا تازه دنبال این بودن، میگفتن ما میخوایم بگردیم ببینیم راههای مثلا دور زدن تحریم ها چیه. در صورتی که ببینید ما کشوری هستیم که 40 سال تو تحریمی، ما نباید فکر کنیم، ما نباید باشیم ببینیم چیکار باید بکنیم. ما باید تمام آیتم هامون روی میز آماده بود، ولی نتونستیم این کار رو بکنیم.
همین ببینید جناب،
اما بله. اما رفته خانم نیرو من، ببینید بالاخره با تدبیری که مقام معظم رهبری انجام دادن و این جلسه سران سه قوا رو تشکیل دادن، ستاد اقتصادی کلان رو تشکیل دادن، تفویض اختیار کردن به این ستاد، مجلس همراهی کرد، دولت داره همراهی میکنه. خب با تشکیل این ستاد دیگه عالی ترین مقام های کشور در این ستاد حضور داره. یعنی عالی ترین مقام های کشور میان تصمیم میگیرن. نباید بخش خصوصی اتحادیه بیاد آقا بذارن در اختیار ما.
حالا من میخوام این سوال الان از شما بپرسم، در روند حمایت از تولید کنندگان و تولید در کشور شما چه قانونی رو تصویب کردید؟ آیا در حال حاضر اون بسته حمایتی از تولید کنندگان اطلاع کاملی از جزئیات اون بسته حمایتی وجود داره در حال حاضر؟
ای کاش برای این سوال آقای فولادگر رو میآوردید پشت خط، کمیسیون ویژه. خب منطقه من میخوام این رو به شما بگم، اینطوری به شما بگم، تو این قضیه الان بهترین فرصت برای تولید کنندگان داخلی.
آخه چگونه؟ بر اساس چه قانونی؟ بر اساس چه بسته حمایتی؟
خانم نیرومند من میخوام این رو به شما بگم، یک روزی من آمدم پشت خط گفتگوی ویژه خبری تو خودروساز ایران خودرو سایپا بودم، بعد دوستان گفتن که این بازار خودرو که این مقدار آشفته شده بود، دوستان میگفتن آقا ما قطعه نداریم. من برگشتم بهشون گفتم آقا شما بگید ما خودروی ملی داریم تولید میکنیم، پس چگونه خودروی ملی داری تولید میکنی که قطعه نداری؟ پس اینکه خودروی ملی نشد.
نشد دیگه.
یه مقدار برخورد به برخی از دوستان ما هم در بحث خودروسازی. ولی واقعا دارم میگم الان بهترین فرصته. ما من دیشبم پریشبم در گفتگو ویژه دوباره تلفنی اومدم پشت خط به دوستان گفتم ما خودروساز نیستیم، ما تولید کننده خوب نیستیم، ما مونتاژکار خوبی هستیم. الان بهترین فرصته. آقا بنا به هر دلایلی تحریم ناجوانمردانه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که بالاخره نامردی هایی که دارن در حق جمهوری اسلامی میکنن، آمدن مشکلاتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کردن.
آخه اینا که هست، اینا جزء بدیهیات و همه ما میدونیم جناب عزیزی، اینا رو میدونیم. خب ببینید الان حمایت از تولید کننده از طرق مختلف میتونه اتفاق بیفته، مثلا تعدیل نرخ مالیات، کم کردن فشار از دوش تولید کننده، ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی. هر چه زودتر این اتفاق باید روی بده. خب بله بهترین فرصته، اما شما به عنوان یک نماینده در مجلس چه کردی؟ اینو بفرمایید.
من اینو میخوام به شما بگم، در کدام کشور دنیا میان دست رو مالیات میذارن؟ اکثر کشور ما تا بحث چیز میشه میگه آقا مالیات رو ولش کنیم.
خب الان ما شرایطمون سخته.
خانم نیرومند، درآمد کشور دو تا چیز بیشتر نیست، یا نفت یا مالیاته. تو این شرایط متاسفانه وابستگی ما به نفت زیادی. الان هم توش گیر کردیم تو این قضیه. نباید این دست رو مالیات بذاریم. مالیات ببینید، مالیاتی که ما داریم بحث ارزش افزوده میگیریم، ارزش افزوده رو مصرف کننده داره میده، تولید کننده پول نمیده تو این قضیه، مالیاتی نمیده، مصرف کننده داره مالیات میده. اینا همه فرافکنیه که این حرفا رو میزنن آقا مالیات رو بیاییم نگیریم، مالیات رو کم بکنیم، مالیات رو. هر چند خود ما هم متعهدیم برای سال آینده یه مقدار باید تعدیل بشه.
پس خودتونم معتقد هستید؟ پس خودتونم معتقد هستید؟
بله؟
خودتونم معتقد هستید که باید این اتفاق بیفته؟
معتقد هستم.
پس نفیش نکنیم.
نه این که خانم نیرومند، نه این که تا تقی به توقی میخوره ما مالیات نگیریم، پس درآمد کشور چگونه باید اداره کنیم؟ خانم نیرومند، دو منبع درآمدی در کشور داریم، گفتم نفت که قیمت معلومه، چقدر نفت میخوایم بفروشیم؟ ما 2.6 یعنی 2,600,000 بشکه نفت میفروختیم در شرایط عادی. تو شرایط تحریم اومدیم، الان دولت دایه آورده 1.5 میلیون بشکه، یعنی یک پول هنگفت، یعنی 1 میلیون بشکه کسری خواهیم داشت، اونم اگر بتونیم بفروشیم. از این طرف میایم میگیم آقا مالیات هم نگیریم. پس حقوق شما رو از کجا باید بیاره؟ رادیو تلویزیون بده، صدا شما بده، حقوق کارمندا رو از کجا باید بیاره بده؟
ببینین، من اونجا که عرض کردم خدمت شما و اون بخشی که رئیس اتحادیه هم فرمودن وجوه مختلفی داشت. یعنی شما فقط حالا الان به اون بخش تعدیل نرخ مالیات حالا فقط دارین توجه میکنین و اونو دارین خیلی پررنگ میفرمایید. این هم یکی از راهکارهایی هست که میتونه در واقع چرخش تولید داخلی رو شتاب بیشتری بهش بده. بفرمایید، شما بفرمایید.
خود آقایونی که ما رو تحریم کردن در اختیار ما گذاشتن. بهترین راهکار اینه که الان دیگه جنس ها، لوازم خانگی و غیره جلوش گرفته میشه، خودشون دارن جلوشو میگیرن. پس بهترین فرصت برای تولید کننده ایرانیه. آقا بسم الله، من بارها گفتم این رو، منتها آقای تولید کننده، شما هم در بحث قیمت، در بحث کاهش هزینه، در بحث خدمت شما عرض کنم که کیفیت، در بحث رقابت پذیری، حداقل بیا محصولی رو تولید کن. من نمیگم بزنه بالاتر از اون محصول، ولی حداقل بتونه. ببین مردم ایران در این شرایط حاضرن جنس ایرانی رو با کیفیت کمتر از و با همون قیمت بخرن، منتها دیگه خدا وکیلی جنسش هم جنس باشه. تولید کننده فقط میاد مثلا میگه که آقا نمیدونم این مشکلات برای من آفریده شده، برای من اگه قرار باشه همه چی آماده باشه که خب این چه
البته ما تولید کنندگان هم داریم که وجدانن دارن در واقع تولیدات با کیفیتی رو به مردم ارائه میکنن علارغم تمام مشکلاتی که دارن. من البته نه در اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هستم نه نفعی میبرم از این وسط، ولی واقعیتش اینه که نفع نکنیم زحمات اونها رو. حالا در کنار تمام اونها جناب عزیزی، بله ببینید، در کنار تمام اونچه که شما فرمودید،
شما رسانه اید، من هم کار رسانه کردم، منم صدا و سیمایی بودم دیگه، بالاخره یه دوره ای بیایید همین خبرنگارتون بره بیرون بگه آقا این جنس مثلا خارجیه، این جنس ایرانیه، قیمتش هم مثلا یکیه، یا قیمت جنس خارجی